تأسیس نخستین پژوهشکده تحقیقات صنعت هوایی و هوانوردی در کشور. نخستین پژوهشکده تحقیقات صنعت هوایی و هوانوردی در کشور با موافقت شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تأسیس شد. بنابر اعلام پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، این پژوهشکده در 3 گروه پژوهشی مدیریت توسعه دانش و فناوری طراحی و ساخت هواپیماهای تجاری، مدیریت توسعه دانش و فناوری تعمیر و نگهداری هواگردهای MRO و مدیریت توسعه دانش و فناوری حمل و نقل هوایی و فرودگاهی فعالیت خواهد داشت. مجموعه پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور پیش از این با دارا بودن 3 پژوهشکده هواشناسی و علوم جو در تهران، اقلیم شناسی و تغییر اقلیم در مشهد، هواشناسی آب و کشاورزی در ایلام، در 14 گروه پژوهشی مختلف و همچنین مرکز رشد و نوآوری علوم هواشناسی و علوم جو، اقیانوسی و هوانوردی در زمینه مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با دانش محض هواشناسی و شناخت، گسترش و ارائه سامانه‌های کاربردی فعالیت داشته است.
چالش.
به نام خدا. سلام هموطنان ارجمند، خوش اومدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. من امیر حسین راسخ هستم.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط‌های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده میشه. مشکلش این است که ما این حرفهای درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم.
امروز می‌خوایم درباره مدیریت بازار ارز صحبت کنیم و البته ارز ترجیحی، یعنی ارز 4200 که در بودجه سال 1400 حدوداً 8 میلیارد دلار دیده شده. به گمانم بایستی برای 6 ماه دوم سال همین میزان هم اضافه بشه. امیدوارم حالا اگر احیاناً دولت به مجلس متمم بودجه 1400 داد، شاید خواهیم بود که اضافه میشه یا نه. با ما همراه باشید. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه ماست. 27-86-2098 هم تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیو است، رادیو اقتصاد. دو مهمان حضوری در استودیوی رادیو اقتصاد برنامه چالش حضور دارن که تا لحظاتی بعد خدمتون معرفی خواهیم کرد این عزیزان رو. و اینکه تا لحظاتی بعد شنونده چالش باشید از رادیو اقتصاد. خب آقای دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس محترم ارشد بازار سرمایه، و سرکار خانم دکتر هاجر اصغری، مدرس محترم دانشگاه و کارشناس محترم حوزه پول و ارز، در استودیو مهمان ما هستند. آقای دکتر آقا بزرگی سلام میکنم به شما.
عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم و سرکار خانم دکتر اصغری در خدمت شما هستم.
متشکرم خانم دکتر اصغری، به شما هم خیلی مقدم عرض میکنم.
ممنونم. هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی، امیدوارم بحث مفید باشه.
زنده باشید. آقای دکتر آقا بزرگی، قیمت ارز بالا رفت. خب ما بازار ارز امارات رو به خاطر اینکه امارات پول خودش رو با دلار آمریکا تطبیق داد، به نوعی از دست دادیم و یه جورایی راه کم اثر کردن تحریم ها این بود که اونجا ارزا چنج می شد و وارد بازار می شد، یه جوری با تزریق اون تو بازار قیمت متعادل می مون، اون را دست دادیم. بازار هرات که معروف بود به خواهرزاده بازار تهران یعنی چهار استانبول، اون هم با سقوط دولت افغانستان و روی کار آمدن طالبان دچار در واقع می شود گفت قوس و صعود زیاد شد، چون که تجارت ما با افغانستان هم یه چالشی برخورد. یه بازار اربیل میمونه که اونم اگر یه وقت یه شیطنتی بکنن خلاصه خواهرزاده همه میرن کنار، و یکی از علتهای افزایش قیمت ارز رو این میدونن در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته، و البته خلق نقدینگی که در بانک ها صورت میگیره. خب توی همچی شرایطی خیلی مخالف ارز ترجیحی هن، اما به نظر میرسه که گویی چاره ای ندارن و برای شش ماهی دوم سال حتما باید بودجه متمم بره تو مجلس و این ارز 8 میلیارد دلار ترجیحی تکرار شه، یعنی بشه به 16 میلیارد دلار، تا بشه مدیریت کرد بازار رو، دست کم بازار کالاهای اساسی رو، وقتی قیمت ارز افزایشی است. تحلیل شما از بازار ارز چیه آقای دکتر آبوزرگی؟
خدمت شما عرض کنم که به نظر من به دو شکل ظاهری و ماهوی میتونیم به این قضیه نگاه بکنیم. شکل ظاهریش این هستش که ما یک مدرجی، یک مقیاسی داریم که پول ملی خودمون رو در مقایسه با سایر ارزها نگاه کنیم، مبادی ورود خروج یا مبادی که اکسچنج صورت میگیره رو مبنا قرار بدیم. مثلا بگیم واحد پول امارات که فکر میکنم بیش از 3 دهه هست با یه ریت ثابت نسبت به دلار آمریکا 3.67، حالا یه اپسیلون بالا پایین.
بله.
اگر بخوایم به صورت شکلی نگاه بکنیم و با ابزارهایی مثلا به کار بردن سیستم نظارتی و سلبی به منظور اینکه نرخ ارز رو کنترل یا مدیریت بکنیم، اسمش رو می‌ذاریم مدیریت، این یه دیدگاهه. یه دیدگاه دیگه اقتصادی به نظر من این هستش که بنیه مالی خودمون رو در مقایسه با بنیه مالی سایر کشورها و در کنارش حجم نقدینگی که در سطح جامعه هست، به نوعی تورم در اقتصاد خودمون رو نگاه بکنیم، اون زمان میتونیم شکل بهتری، تصویر بهتری از تعریف ارز داشته باشیم.
خب یه تصویر شما به ما بدید آقای دکتر آقوزی.
ببینید اگر حالا طبق گفته مسئولین عرض بکنم، من استنادم گفته مسئولین رسمی در کشور است که طی 10 سال گذشته ما رشد تولید و رشد در حقیقت جی دی پی ما
صفر.
در حد صفر بوده.
بله.
حالا یه اپسیلون بالا پایین در همین بین
دیگه، یا خیلی منفی بوده
یا صفر،
اگه یه جایی مثبت شده با اون منفی اومده باز نه صفر شده. بله.
اما کماکان سیل افزوده شدن حجم نقدینگی که در حال حاضر بالغ بر 2200 میلیارد تومان،
بله،
2.2 همت روزانه داره به این حجم نقدینگی افزوده میشه، ما نمیتونیم در اینجا هر گونه ابزاری رو ما به کار ببریم، هم از حالا اسمش نرخ ترجیحی به منظور حفظ و حمایت از اقشار کم درآمد یا تحت هر عنوان دیگه، یا مدیریت کردن سایت های اطلاع رسانی مثلا برای نرخ ارز، یا ممنوع کردن مثلا مبادلات نرخ ارز، کند کردن جریان پول، جریان ریال در بانک ها به منظور کنترل بازار ارز، به هر ابزاری تا زمانی که اون معادله اصلی درست نشده ما نمیتونیم نرخ ارز،
معادله اصلی منظور تا تولید رشد پیدا نکرده اما نقدینگی افزایش پیدا کرده.
اقتصاد ما اگر در حالت ایستا هست، حجم نقدینگی افزوده میشه، تورمی که داریم داره نشان میده که ابتدای سال به انتهای سال ما هر کالایی از جمله ارز هم اگه داشته باشیم با همون نرخ تورم حرکت میکنه. موضوع دومی هم که باقی میمونه اینجا، سرکار خانم شاید بهتر بتونن توی زمینه کمک کنن، میزان عرضه و تقاضا هستش. یعنی اونچنان عرضه ما میتونیم داشته باشیم مثل شاید یک دهه پیشتر که چپمون خیلی پر بود از لحاظ ذخایر ارزی، درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی میتونستیم به درستی کنترل بکنیم، در صورتی که صورت مسئله ماهوی ما کماکان برقرار بود، تناسب معقولی نداشت. در حال حاضر این مسئله خیلی روشن‌تر شده، خیلی بیان‌تر شده. دقیقاً حتی من انتظار نداشتم که مسئولین رسمی بیان اعلام بکنن که آقا ذخایر ارزی ما الان صفره. این اصلا یه بسیار مسئله حساسیه، نباید حتی بیان میشد. اما به هر حال در این شرایط ما با نگاه کردن به مثلا سطح یک دماسنج یا پایین بالا کردن اون درجه مدرج دماسنج نمیتونیم به اون هدف اصلی برسیم.
پس معتقدید الان افزایش قیمت ارز، حالا سایر کالاها رو ما کار نداریم، فعلا کار نداریم، افزایش قیمت ارز بیشتر به خاطر اون نقدینگی است، درسته؟
هم نقدینگی هم ثابت بودن وضعیت اقتصادیمون و چشمانداز آینده. ببینید بخش عمده از پیشبینی‌های ما برمیگرده به تصور انتظارات در آینده.
متشکرم خانم دکتر. از خیلی قاعدتا حرف آقای دکتر آقا بزرگ حرف درستی است.
بله.
منتها میخوام میگم آیا علت و للن همین است که ایشون گفتن؟ اگر واقعا این هست، نیمی از نقدینگی ما و بیش از نیمی از نقدینگی ما باز به گفته مسئولین الان فریزه. یعنی این نقدینگی 3700 هزار میلیارد تومان که روزی 2200 میلیارد تومان داره بهش اضافه میشه، این نصفش فریزه. یعنی تبدیل شده به مثلا یه شعبه بانک که الان فروش نمیره، تبدیل شده به واحدهای مسکونی که فروش نمیره. یعنی ما تو خیلی از بازارهایی که تقاضاهای هر روزه داره الان رکود داریم میبینیم.
درسته.
یعنی خیلی از بازارهایی که مردم مصرف معمول دارن اومده پایین، کاهش پیدا کرده. خب وقتی 33% جامعه زیر خط فقر زندگی میکنن، طبیعی است که بازارهای مصرفی روزانه شون هم به هم میخوره دیگه. اگر نیمی از نقدینگی ما فریز باشه، تولید ناخالص ملی ما هم افزایش پیدا نکرده باشه و تقاضا هم در رکود باشه، چرا باید افزایش قیمت اتفاق بیفته؟ چون دولت آقای روحانی قبل از امضای برجام با دامن زدن به رکود تورم رو کاهش داد. قاعدتا باید تورم کاهش پیدا بکنه، اما این اتفاق نمیفته و ما شاهد افزایش قیمت ارز هم هستیم. چرا به نظرتون؟
تشکر میکنم از آقای دکتر، از نکته هاشون خیلی استفاده کردم. شرایطی رو که امروز در اقتصاد ایران همه با هم چندین ساله که داریم تجربه میکنیم، اون چیزی هست که در فضای اقتصاد بهش رکود تورمی میگیم. یعنی اقتصاد ایران وارد شرایطی شده که همچنان که نمیتونه از رکود در بسیاری از بازارها خارج بشه، مردم نرخای بالایی از تورم رو دارن تجربه میکنن.
بله.
اگر بخوایم سیاست‌های ارزی و یا حتی مسئله تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی رو به صورت مجزا در نظر بگیریم، ممکن است که مثل بسیاری از کارشناسان اقتصادی نظر کاملا موافق خودمون رو یا مخالف خودمون رو مطرح کنیم. ولی به نظر من اون چیزی که امروز بیشتر از هر چیز دیگری اقتصاد ایران، تیم اقتصادی پیشنهاد شده از سوی دکتر رئیسی و اساساً نهادهای اقتصادی ما نیاز داره، دیدن سیاست‌های اقتصادی در یک بسته کلیه. یعنی دیدن سیاست‌های ارزی در کنار سیاست‌های پولی، بانکی و گمرکیه. تا روزی که این نوع نگاه در سیاست‌گذاری دیده نشه، اتفاقی که آقای دکتر خیلی دقیق توصیف کردن اتفاق می‌افته. یعنی چرخه‌ای داریم که یک چرخه باطل تورم و نیاز به نقدینگی، چون افزایش قیمت‌ها صورت می‌گیره، عموم افراد در سطوح مختلف برای انجام تراکنش‌های خودشون و تأمین فعالیت‌های اقتصادی خودشون بدون هیچ پیشرفتی در بخش واقعی اقتصاد، نیاز ما به پول افزایش پیدا می‌کنه، نیاز ما به نقدینگی مداوماً افزایش پیدا می‌کنه و چون در اون سمت هیچ تغییر رخ نمی‌ده و این سمت حجم نقدینگی زیاد می‌شه، ما فقط افزایش سطح قیمت‌ها رو داریم. من فکر میکنم اون چیزی که امروز نیاز داریم در شروع یک دوره 4 ساله سیاست گذاری، دیدن فضای اقتصاد داخل و دیپلماسی اقتصادی خارجیمون در کنار همه.
خوب.
اگر که بخوایم فقط بیایم به این صورت تحلیل کنیم که نرخ ارز در تعاملش با بازارهای امارات و با بازار حرات و مثلا حالا سه شهری که حالا معمولا باهاش تحلیل میکنیم این اتفاقات افتاده، خب نها کنید اونجا اون مکانها جاهایی هستن که در کنترل ما نیستن، بازار تهران نیستن، چه امنیتشون چه فضای اقتصادیشون در کنترل ما نیست. همین مسئله یه گره زدن نرخ ارز بازار تهران به سه نقطه در خارج از جغرافیای ما امروز ما رو آسیب پذیر کرده.
خب
در برابر
از بعد حادثه این اتفاق افتاده.
بله.
چاره نبوده وگرنه
دقیقاً همین رو میخوام عرض کنم. میخوام بگم که نوع سیاست گذاری در یک بازه 8 ساله ما رو به جایی رسونده متاسفانه که اگر تغییری مثلا در یک قانون سرمایه گذاری در یک نرخ در کشور همسایه اتفاق بیفته، ما شدیداً در اقتصاد ایران از اون مسئله متأثر
الان
میشیم.
الان تشریح وضعیت گذشته رو کردید و برای وضعیت پیش رو اشاره کردید یک همافزایی بایستی بین سیاست‌های ارزی و پولی داخل و اقتصاد داخل وجود داشته باشه. یعنی ما هم باید تولید ثروت کنیم که رفاه شکل بگیره، هم باید
از مکانیزم‌های بله
هم باید مکانیزم‌های سلبی رو استفاده کنیم، مثلا پایه‌های جدید مالیاتی که نمیتونیم الان ایجادش بکنیم. اگه بخوایم ایجاد بکنیم مالیات از کی بگیریم؟ اتفاقی میفته که منحنی لافر در واقع میشه گفت طراحی میکنه، میگه اساسا اونم برای اقتصاد مولد نه اقتصادی که الان به تعبیر جناب عالی در رکود تورمی است. اگه واقعا بلایی که سر ما داره میاد با این نقدینگی موجود و رو به افزایش همیشگی داره میاد، پس همه نقدینگی که نیست، دیمی از این نقدینگی فریز شده است، یعنی تبدیل به محصولی شده که فروش نمیره.
دوست.
و قوانین هم تسهیل نکردن فروش اموالی که نقدینگی ما رو در حبس خودش گرفته. درست؟ تولید هم شکل نمیگیره یا شکل نگرفته. ببینید توی همچی شرایطی باید قفل بشه بازارها، اما میبینیم بازار ارز داره بالا میره.
من فکر میکنم اتفاقی که داره میفته به این صورت هستش که اصولا فعالین اقتصادی
خوب.
از هر گونه حضور و سرمایه گذاری در بازارهای مولد دوری میجویند.
این که سالیان
به خاطر ریسکی که هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه
خوب.
و در کنار این دوری جستن که به قول شما شاید سالهای قبل هم حضور داشته، کسب درآمدهای یک شبه، کسب درآمدهایی که شاید هیچ کس فکرش رو نمی‌کنه و هیچ تناسبی با بخش واقعی اقتصاد نداره، اونها رو بیشتر به سمت بازارهای شبیه بازار ارز پیش می‌بره.
متشکرم آقای دکتر آبوزرگی. اگر تحلیل خانم دکتر از خرید درست باشه، باید بگیم که ما موقعی که شاهد نوسان قیمت ارز بودیم این اتفاقاتی می‌افتاد که الان خانم دکتر گفتن، یعنی مثلا آمریکا از برجام خارج شد، پیش بینی میشد که در 6 ماه آینده فلان اتفاق بیفته، بنابراین بازار سکه، بازار ارز، بازار خودرو، بازار مسکن شروع کرد به جذب نقدینگی ها و یه اتفاقاتی در حوزه مسکن افتاد، در حوزه ارز افتاد، در حوزه خودرو افتاد، در حوزه سکه افتاد و این قیمت ها افزایش پیدا کرد. الان یه همچین اتفاقی هم نیفتاده که ما بگیم اون انتظارات تورمی رو به دنبال خودش داره. فقط یه بازار حرات به هم ریخته، اتفاق دیگه ای نیفتاده، سیگنالی از سوی آمریکا اعلام نشده که آقا میخوام شما رو مثلا تحریم کنیم یا تحریما رو میخوایم تشدید کنیم، یا اینکه از این ورم سیگنالی ارائه نشده که آقای ما با شما مذاکره نخواهیم کرد هیچ وقت. یعنی این سیگنال انتظارات تورمی هم داده نشده، با وجود این با شاید افزایش قیمت ارز هستیم. چرا به نظرتون
که ببینید یه تعارضی که حالا از لحاظ فکر بکنم مبنایی و اصولی وجود داره در تعیین نرخ ارز، اگر قرار رو بر این بذاریم که یه شخص یه مرجعی قرار نرخی تعیین بکنه، یک ماتریس یه پازلی رو پیش رو داریم که اینجا باید ملاحظات تولید، صنعت، صادرات رو در کنارش در نظر بگیریم.
بله.
بعد بیان بگیم که بله ما به جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه به عنوان مثال یک نرخ ارزی رو میخوام به صورت اختصاصی و مستقیم برسونیم به دست اون اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه.
بله.
این برنامه که الان سرکار خانم دکتر اشاره کردن، ببین این برنامه برمیگرد به نظرم از سیاست‌های ارزی ما که تر پیشتر هم ما داشتیم تجربه، مثلا طرح موضوع راه اندازی بورس ارز، ارز تک نرخی. اینها بیش از فکر میکنم شاید 15 سال 10 سال هستش که مطرح میشه و اون موقع هستش که ما الان دست به دامن 4 تا شهری خارج از مرزهای خودمون میشیم که آقا بله تو دبی نرخ ارز چند معامله میشه، تو عراق نمیدونم فلان میشه، اربیل و یا هرات. ما بازار متشکلی نه تنها در داخل نداریم، همین تجربه سامانه نیما و سنای هم که الان در حال حاضر داریم، خب بالاخره چیزی بوده که مطرح شده از سوی مسئولین. پرونده های تخلفاتی در این ارتباط هم موجود داریم، یعنی اون چرخه نظارتی در خصوص بازار ارز ما به طور کامل نه تنها پیش بینی نشده، رعایت نشده، الان درگیرش هم هستیم، یعنی نتونستیم پیاده سازی بکنیم حتی به صورت شکلی. اما به صورت اصولیش من میخوام بگم حتی با برنامه های توسعه اقتصادی ما باید هماهنگ باشه. ما اگر نرخ، یعنی ارزش قدرت پول ملیمون رو تقویت بکنیم، یعنی نرخ ارز رو بیاریم پایین، باید ببینیم چه مخاطراتی در تولیدات و صنایعی که ما برتری نسبی، مزیت تولید، مزیت رقابتی داریم، چه اتفاقی اونجا میفته. صرف این که بیایم یک ارزی اختصاص بدیم، من اتفاقا گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس الان جلومه همین رو آوردم اینجا برای این جلسه، خود مرکز پژوهش‌های مجلس میگه آقا نیمی از اون ارز ترجیحی که ما میخواستیم استفاده بکنیم به صورت فیزیک ارز بیرون فروخته شده، یعنی استفاده نشده. حالا صحبت از 30 میلیارد دلار طی دو سال 98 و 99، سال 1400 که ما با کمبود ذخایر ارزی هم مواجه هستیم، این مسئله خودشو بیشتر خودشون خواهد داد، یعنی همون تورمی که الان خانم دکتر صحبتشو میکنن. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که با وجود یک همچین سطح تورمی، هر میزان سرعت گردش پول رو هم ما کاهش بدیم ولو بپذیریم یه رکودی حادث بشه در صنایع ما، نمیتونیم با نرخ ارز به صورت موضوعی که این روزا خیلی زیاد رو درش صحبت میشه، قیمت گذاری دستوری مربوط به خارج از این صحبتی که ما الان میکنیم نیست، نرخ ارز هم شامل میشه. ما چطور انتظار داریم نرخ ارزی رو بیایم بنویسیم بعد تعیین بکنیم، بعد مشاهده میکنیم که صفای عرض طبیعی تشکیل میشه، حتی کسایی که نیاز به ارز هم ندارن میرن داخل صف. این چه چیزی رو داره نشون میده؟ یه جای کار ما اشتباه بوده، یا که این در سطح عام میشه. در سطح جزئی بخوام نگاه کنیم، حتی متاسفانه عبارت رانت رو من زیاد تمایل ندارم به کار ببرم، ولی خب به هر حال حتی تو گزارش مرکز پژوهش ها اومده رانت های ایجاد میشه که یه قلمشو مثلا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سال 98 میگه آقا 30 میلیارد دلار به بهانه همین ارز ترجیح خارج شد از مملکت.
البته اظهارات آقای دکتر پور ابراهیمی رد شد باز توسط مرکز پژوهش ها، عددا 27 میلیارد دلار بود که اعلام کنه همچه اتفاق نیفتده. اما خب به حال خروج سرمایه که از کشور داره اتفاق میفته توی همچه شرایطی،
اصلا خروج سرمایه اتفاقا همین یه مورد دیگه هم در ادامه همین اراضی بنده. ببین احتمالاتی که ما هر چقدر بخوایم مثلا فرض بفرمایید که در راستای اعمال سیاست‌های توسعه اقتصادی در کنار سیاست‌های پولی و مالیمون یک سیاست ارزی رو اگر به ترتیبی قرار بدیم که انگیزه خروج سرمایه از کشور ایجاد بشه به دست خودمون، اون موقع به نظر من هیچ بهانه‌ای نمیتونیم بیاریم که اینها مربوط به تحریم میشه، مربوط به خارج از کشوره، نمیدونم یه اتفاقی در افغانستان افتاد یا فلان جا. خودمون این کار انجام دادیم، یعنی با ارائه یک برنامه ناصحیح زمینه خروج سرمایه را از کشور، کما این که این آماری که عرض میکنم حالا شاید اصلاحی هم صورت گرفته باشه مثل همین مورد مرکز پژوهش ها، ولی خب منابعش هنوز این همین گزارش مرکز پژوهش ها تایید نکرده. 300 میلیارد دلار ما ظرف 15 سال به منظور کنترل نرخ ارز، ما به قول خود آقای خاندوزی ارز پاشی کردیم در کشور در 15 سال گذشته. نتیجه چی بوده؟ نه تنها روند صعودی نرخ ارز ادامه داشته، منجر شده به صعود پلکانی، یعنی در طی یه دوره مخفی بوده این به اصطلاح قدرت، یک بار خودشون نشون داده. خود این مقاطع زمانی هم رانت های ایجاد میکنه، درست مثل همون سال 98 که میگفتیم دلار 3800 تومانی حبابه به شدت بیاد پایین، یک ماه بعدش شد 9000 تومان، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، کسی هم پاسخگو نبود. بنابراین میخوام عرض بکنم این یک تعارض داره، موجب حتی خروج سرمایه میشه، بسیار حساس، با یک برنامه‌ریزی دقیق. ما کسانی رو داشتیم، حالا مطلعین در بانک مرکزی حتما واقف‌تر هستن به این موضوع، مسئولینی که مسئولین ارشد مدیرانی در بانک مرکزی داشتیم که وظیفه قانونی خودشون رو انجام دادن، الان تو مراجع قضایی باید پاسخگو باشن یا ازشون میخوان که آقا شما چرا این کاری کردید، در صورتی که یک سیاست و برنامه بوده، اعمال در حقیقت سیاستی به منظور سرکوب یا کنترل نرخ ارز. ما هیچ تعصبی به نظر من نباید نسبت به این موضوع داشته باشیم. بله، پول ملی به شدت مورد حمایت باید باشه، جزء وظایف بانک مرکزیش، اما در کنارش نگاه‌های به بحث تولید و صنعت هم داشته باشیم. کشورهای تو دنیا هستن، همین الان چین به شدت داره ارز خودش رو، پول ملیش رو تضعیف میکنه، به شدت تضعیف میکنه،
برای صادرات محفظ،
برای صادراتش داره برنامه‌ریزی میکنه. و همین الان نتیجهش رو هم دیدیم که مثلا در قطب اقتصادی دنیا آمریکا یه درصد بسیار قابل توجهی صادرات داره. صدای آمریکا در اومده که در زمان دولت قبل آقای ترامپ حتی میخواستن اعمال تعرفه بکنن. بنابراین اگر ما الگویی هم میخوایم قرار بدیم برای نظام سلبی و نظارتی، در کنارش سایر الگوهای موفق در دنیا رو هم باید ببینیم. صرف این که ما روی کاغذ یه عددی بنویسیم بعد بحث میکنیم در مورد قیمتگذاری دستوری، یکی دو عامل و فاکتور بگیریم بذاریم کنار، یکی این فاکتور همین نرخ ارزه. دستوری نرخ ارز به دست نمیاد، عرضه و تقاضاست. الان هم که اومدیم خیلی واضح گفتیم آقا ذخایر ارزی نداریم، چه چیزی رو ما دنبالش می‌گردیم؟ انتظار نباید داشته باشیم نرخ ارز برخلاف پیشبینی قاطعی که 3 ماه پیش، من میگم 3 ماه پیش نه 3 سال گذشته، با قاطعیت اعلام می‌کردیم که آقا نرخ ارز داره میشه 15,000 تومان. شخص آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی وقت در جلسه شورای هماهنگی سران اقتصادی، شورای هماهنگی اعلام کرده بودن که آقا ما میخوایم به سمت 15,600 تومان، عدد دقیقش هم با 600 تومان هم ذکر کردن.
بله.
نه تنها محقق نشد، افزایش پیدا کرد. این حتی اون تولید کننده، اون کسی که میخواست ماشینالات واردات انداختن، یعنی اولیه وارد کنه، ایشون رو به غلط انداختن، یعنی اشتباهی که حتی آثارش رو در آینده با در تولید و صنعت هم خواهیم دید.
متشکرم خانم دکتر از خرید. توضیحات آقای آبوزرگی توضیحات مفصلی بود، اما واقع مطلب اینه که واقعیت‌های میدانی اقتصاد و بازار پول علامت برای افزایش قیمت ارز نمیده. به نظرتون توی همچین شرایطی که نمیدونیم چه خواهد شد یا با ابهام مواجهیم که چه خواهد شد در بازارهای مختلف و این نمیدانیم و ابهام در این شاید زمینه این افزایش قیمت رو فراهم کرده، توی همچین شرایطی ارسال لایحه متمم بودجه 1400 به مجلس و تجدید این رقم 8 میلیارد دلار برای 6 ماهه دوم سال به نظر شما تصمیم درستی است یا خیر؟
من گمان میکنم که مسئله تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی رو نمیتونیم صرفاً بخشی از سیاست‌های ارزی کشور ببینیم و تحلیل کنیم و در نهایت به یک جمع‌بندی برسیم. نکته اولی که میخوام در این خصوص عرض کنم دقیقا یک جمع‌بندی است از صحبت‌های آقای دکتر آقا بزرگی، به این صورت که ما بسیاری از قوانین رو به خوبی روی کاغذ می‌نویسیم، مصوب می‌کنیم و اعلام می‌کنیم، ولی می‌بینیم که در عمل اون اعلام سیاست‌گذار در هر یک از نهادهای اقتصادی والا تفاوتی نمی‌کنه، نمی‌تونه اعتماد فعال اقتصادی ما رو جذب کنه و اون نرخ رو در پیش‌بینی‌های اون قرار بده، که علت اون رو بیشتر از هر چیز در کارنامه شاید خیلی بیشتر از 8 سال هر چقدرم عقب‌تر بریم می‌بینیم این هست که سیاست‌های اعلامی با سیاست‌های اجرایی هیچ وقت همخوانی نداشتن، یعنی سیاست‌گذار ما نتونسته تک تک افراد جامعه رو، چه فعالین اقتصادی چه خانوارها رو، اعتمادشون رو جلب کنه. یعنی اگر به من به عنوان یک عضو از افراد جامعه اعلام میشه که سیاست گذاری میخواهد بشود که در 6 ماه آینده روی نرخ مسکن یا نرخ خودرو تأثیری میذاره، من واقعا تصمیم خورد سطح خورد خودم رو به 6 ماه یا 9 ماه دیگه واگذار نمی کنم. چرا؟ چون اعتماد نمی کنم به سیاست اعلامی و وقتی عقبتر
یعنی سرمایه اجتماعی وجود نداره.
چرا وجود نداره؟ چون گذشته زمان این رو به من و به همه افراد جامعه اعلام کرده که سیاستی اعلام می شود و در عمل سیاست دیگری اجرا می شود. من ریشه این ناهمسانی بین سیاست‌های اعلامی و اجرایی رو شخصا خودم در این می بینم که ما متاسفانه در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی به صورت پسیو عمل می کنیم. یعنی ابتدا اتفاقی در جایی که در کنترل ما نیست، در کنترل کشور ما، در کنترل اقتصاد ما نیست میفته و ما بعد از اون به این صرافت میفتیم که برای این اتفاق که در هر عرصه‌ای، حالا از نرخ ارز بگیرید، از مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی که روی مسائل اقتصادی ما اثر گذارم شد، ما بعد از اون به این فکر میفتیم که خب حالا چه سیاستی اجرا کنیم که بتونیم جلوی این مشکل